رادیو آزادی هستید. با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در یک ساعت دیگر من امید مرزبان با شما هستم و همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. کمیته برای بررسی مسیر انتقال برق آسیای مرکزی موظف شده است و اصابت دو هاون در یک میدان فوتبال، یک کشته و سه زخمی به جا گذاشت. هنگام این رویداد در ولایت فاریاب بازی فوتبال جریان داشت. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد. با فهرست کامل تر این گزارش ها برمیگردم، اما حالا سرویس خبری با فریبا واحدی.
در خط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز بعد تاجیکستان رفت. سه تن به اتهام شلیک بالای اساکر رومانیایی در افغانستان بازداشت شدند و یک قمندان گروه دولت اسلامی در ایالت انبار عراق کشته شد. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی راهی تاجیکستان شد. در خبرنامه‌ای که از سوی رئیس جمهوری به نشر رسیده گفته شده است که آقای غنی در این سفر دو روزه‌اش با رئیس جمهور و رئیس پارلمان تاجیکستان روی گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه و برخی مسائل دیگر با هم صحبت خواهند داشت. در خبرنامه آمده است قرار است یک توافقنامه نیز میان رؤسای جمهور دو کشور به امضا برسد و همچنان رئیس جمهور غنی در پنتون ملی تاجیکستان سخنرانی خواهد داشت. در این سفر رئیس جمهور اشرف غنی را صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، فریدون فرید حمیدی لوی سارنوال و برخی مقامات دیگر همراهی می کنند. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز روز پنجشنبه به هدف اشتراک در افتتاح پروژه کاسا 1000 به تاجیکستان برود. پروژه کاسا 1000 پروژه مشترک انرژی قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان است. وزیر دفاع رومانیا میگوید سه تن به اتهام تیراندازی بالای اساکر رومانیایی در افغانستان بازداشت شدند. در این تیراندازی دو اسکر رومانیایی کشته و یک تن دیگر آنها زخمی شده است. مهینا موتوس گفت این اساکر نیروهای امنیتی افغان را آموزش نظامی میدادند. با گفته وی دو شخص که یونیفرم پلیس افغان را به تن داشتند صبح روز شنبه در نزدیکی قندهار بر این اساکر تیراندازی کردند. رومانیا از سال 2002 به این سو در چوکات نیروهای بین المللی در افغانستان حضور نظامی دارند. رئیس جمهور اشرف غنی پیروزی باز محمد مبارز، قهرمان مبارزات آزاد را تقدیر کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی رئیس جمهوری به نشر رسیده گفته شده است که رئیس جمهور غنی شام دیروز در تماس تلفنی باز محمد مبارز پیروزی وی را در برابر حریف روسیه‌اش مبارک باد گفت. باز محمد مبارز مسابقه روز یکشنبه را در استادیوم ریو در مقابل هزاران تماشاگر در بیشتر آن را روس‌ها و افغان‌ها تشکیل می‌داد برنده شد. این هفتمین مسابقه حرفه‌ای باز محمد مبارز بود که در سازمان OFC برنده شد. و از منطقه و جهان میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید قمندان شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در ایالت انبار واقع در غرب عراق کشته شده است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیروز گفت ابو واهب و سه تن دیگر پس از آن کشته شدند که موتر حاملشان در یک حمله هوایی هدف گرفته شد. با گفته سخنگوی پنتاگون، ابو واهب در گذشته عضو گروه القاعده بود و بعد تکرار در ویدیوهای تبلیغاتی گروه داعش ظاهر شده است. در گذشته نیز گزارش ها میرساندند که بالای ابو واهب حمله شده، اما این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا مرگ وی را تایید می کند. اردوی سوریه میگوید آتش‌بس در شهر حلب و اطرافش از امروز برای 48 ساعت دیگر تمدید شده است. این خبر دیروز پس از به پایان رسیدن موعد آتش‌بس 5 روزه اعلام شد. حلب در هفته‌های گذشته شاهد برخوردهای شدید بود. درگیری‌های حلب با آتش‌بس که بالای آن طرف‌های درگیر در سراسر سوریه موافقت کرده بودند آسیب رساند. همین درگیری‌ها همچنان سبب شد که گفتگوهای صلح میان حکومت سوریه و مخالفانش در ژنو به هم بخورد. یک عضو ارشد مجلس ایران میگوید حدود 6 پرسنل نظامی این کشور در سوریه گروگان گرفته شدند. این نظامیان ایرانی بعد دنبال درگیری‌های روز جمعه با شورشیان اسلامی اسیر گردیدند. در نتیجه این زد و خوردها 13 مشاور ایرانی کشته و حدود 10 تن دیگر آنها زخمی شدند. اعلامیه‌ای که از سوی اسماعیل کوثری به نشر رسیده اولین تایید ایران از اسارت جنگجویان این کشور در سوریه است. قبل از این گروه شورشیان اسلامی به نام جیش الفتح که این حمله را در منطقه خانتومان در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر حلب انجام داده، تصاویر از کشته شدن و اسارت ایرانی ها را در رسانه های اجتماعیشان به نشر رسانده بودند. شوهر یک بریتانیایی ایرانی اصل که در ایران بازداشت شده است، از مقام‌های بریتانیایی خواست خانمش را به خانه برگردانند. نازنین ساغری رتکلیف که کارمند مؤسسه خیریه بنیاد تامسون رویترز بود، در 3 ماه اپریل توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران در میدان هوایی تهران بازداشت شد و برای دیدن خانواده خود به ایران رفته بود. ریچارد رتکلیف شوهر نازنین به رادیو فردای بخش ایرانی رادیو آزادی گفت خانمش در ایران فعالیت نمی کرد. او به مرخصی رفته بود. کارمند یک مؤسسه خیریه است. او با سازمان کار می کند که فعالیت در ایران ندارد. در 2 گذشته 4 بار دیگر هم به ایران رفته بود. او با هیچ مشکل دچار نشده بود. او با کودک خود به ایران رفته. کودک 22 ماهه نازنین ساغری وی را در این سفر همراهی می کند. بنیاد تامسون رویترز گفته است که هیچ فعالیت در ایران ندارد. و خبر اخیرین که پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در یک پیام صوتی جدید از شورشیان خواسته است به سوریه بروند و متحدانه بجنگند. حمزه که 23 سال عمر دارد در این پیام صوتی میگوید دیگر بهانه برای اختلافات وجود ندارد، زیرا حالا همه جهانیان بر ضد مسلمان ها متحد شده است. این پیام پسر اسامه بن لادن دیروز در اینترنت پخش شد. گفته می شود بن لادن پسرش حمزه را از کودکی آموزش میداد تا جانشین و شود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 خبر وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. کمیته برای بررسی مسیر انتقال برق آسیای مرکزی موظف شده است. اصابت 2 هاون در یک میدان فوتبال 1 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. حادثه در جریان یک بازی فوتبال در ولایت فاریاب رخ داد.
هاون افتاد زخمی شدیم. میدان فوتبال به ساعت 6 بود. 2 افتاد، یکی جلوتر افتاد، گفتم بازی نمیکنم. بعد می اومدیم بیرون، یکی دیگه هم وسط ما افتاد. 2 تا هم زخمی شدیم، یکی ما زخمی نشدیم.
جنگ بین گروه های طالبان جنگ تریاک است. یک مقام ارشد افغان میگوید طالبان بالای کنترل کشتارهای کوکنار با هم درگیر هستند.
جنگ سری منافع هستند که ما کم بردیم و تو زیاد بردیم، ما باید زیاد بگیریم و تو باید کم بگیری. تماما جنگ سری از این موضوع کریم دارم.
گزارش های دیگر هم در این برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنونده ها در انتظار شما هست. برنامه ای که به موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته. با سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم با شما سلام میرسونم. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلوولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخته تا پس از بررسی این پروژه دیدگاه خود را ارائه کند. محمد اشرف غنی شام دیروز در یک بیانیه تلویزیونی از مردم خواست برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کنند و دست به خشونت نزنند. در گزارش تمیم اخگر بیشتر بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تصامیم در مورد تطبیق پروژه توتا پس از ارائه دیدگاه کمیسیونی که قرار است موظف گردد اتخاذ خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان شام دوشنبه در یک بیانیه تلویزیونی ضمن استقبال از فعالیت‌های مدنی مردم از آنان خواست تا برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کرده دست به خشونت نزنند.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی و مدنی و تخصصی تعیین شود تا با مرور و بررسی همه اسناد اوراق و اقدامات مربوط به پروژه ملی دیدگاه کامل و منسجمی را کمبود اقتصادی و هم تاثیرات اجتماعی آن را به بررسی گرفته باشد و دیدگاهی روون آید داشته باشد و من با حکومت ارائه کنند تا در روشنی آن تصامیم در آینده اتخاذ شود.
محمد اشرف غنی همچنان افزود که آنان برای انکشاف متوازن ولایت های نیازمند متحد بوده و تمام پروژه های انکشافی را با در نظر داشته وضعیت اقتصادی کشور راه اندازی می کنند. وزارت انرژی و آب پیش از این گفته است که شرکت موسوم به فشنر ولایت‌های مرکزی افغانستان را برای انتقال 500 کیلووولت برق ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان برگزیده بود، اما حمایت کنندگان این پروژه در سال 2013 میلادی انتقال برق پروژه توتاب را از مسیر سالنگ سودمند خواندند. هفته گذشته کابینه حکومت وحدت ملی نیز برای انتقال برق این پروژه از مسیر سالنگ به توافق رسیدند. این اقدام کابینه افغانستان با عکس العمل‌های شدید مردمی و شمول شماری از سیاسیون من جمله دو معاونین حکومت ریاست جمهوری و ریاست اجرایی روبرو گردید و این واکنش‌ها از ولایت بامیان آغاز گردید. هزاران تن از اعضای شورای مردمی افغانستان روز دوشنبه در شهر کابل گرده هم آمده و از حکومت یک بار دیگر خواستار تطبیق پروژه توتاب از مسیر ولایت بامیان گردیدند. آنان دوشنبه هفته آینده را ضرب الاجل تعیین کرده گفتند که اگر حکومت به خواستهایشان رسیدگی نکند، راههای ورودی به ارگ ریاست جمهوری را مسدود خواهند کرد. عارف رحمانی، یک تن از مسئولین شورای مردمی افغانستان و عضو ولسی جرگه در مورد گفت:
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستند به خواست برحق و کاملا عادلانه شما پاسخ نگویند، ما تمامی سرکهای منتهی به دروازه‌های ارگ را فرشی از انسان ها میکنیم و میریزیم به اطراف ارگ و ارگ ریاست جمهوری محاصره میکنیم.
در این حال سید علی کاظمی که در این گردهمایی اشتراک کرده بود گفت: اگر پروژه توتاب از مسیر بامیان عملی شود، زمینه برای انکشاف پروژه های انکشافی به شمول استخراج معادن مساعد میگردد. از سوی دیگر حکومت به مردم بامیان اطمینان میدهد که انتقال انرژی با ولایت بامیان در اولویت های کاری آنان قرار دارد و تأخیر در همچو پروژه ها به نفع کشور نمیباشد.
تمیم اخگر گزارش میداد در رابطه با اینکه رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلوولت آسیای مرکزی کمیته را موظف ساخته تا پس از بررسی این پروژه دیدگاه خود را ارائه کند. نظر شما در رابطه با این اقدام رئیس جمهور چیست؟ آیا فکر میکنید تعیین یک کمیته و بررسی این موضوع است و یک کمیته این موضوع را حل و فصل خواهد کرد؟ پاسخ این سوال را از طریق اسمس و ما بفرستین به شماره 818. در همین برنامه اسمس های شما را پخش خواهیم کرد، البته تنها در صورت اسمس هایتان به ما میرسه که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. یک بار دیگه سوال را تکرار میکنم: آیا تعیین کمیته از طرف رئیس جمهور برای بررسی پروژه انتقال برق 500 کیلوولت آسیای مرکزی این مسئله را حل و فصل خواهد کرد یا خیر؟ رئیس جمهور افغانستان این موضوع را در یک بیانیه تلویزیونی دیشب گفت. بیانیه ای که از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش شد و همزمان از طریق صفحه اینترنت ارگ ریاست جمهوری. رئیس جمهور افغانستان در همین بیانیه همچنان از موضوع دیگر یادآوری کرد، آن هم حادثات ترافیکی مخصوصا در شاهراهای افغانستان. این سخن را رئیس جمهور پس از آن میگوید که چندین نفر در یک حادثه ترافیکی در غزنی کشته شدند. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
در حالی که شماری از قربانیان حادثه ترافیکی غزنی تا هنوز شناسایی نشده و وضعیت تعداد از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است، رئیس جمهور افغانستان میگوید اقدامات برای جلوگیری از حوادث ترافیکی در این کشور ضروری است. محمد اشرف غنی در بیانیه دیروز خود گفت این گونه حوادث و تکرار آن به یک فاجعه ملی مبدل شده است. در جمع هیئتی که درباره حوادث ترافیکی تحقیق میکند و برای جلوگیری از آن سفارش‌هایی را ارائه می‌نماید، نمایندگان وزارت‌های امور داخله، ترانسپورت، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ و عدلیه شامل می باشند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان از مالکان شرکت های ترانسپورتی تقاضا کرد تا روی فعالیت های ترانسپورتیشان غور کنند و برای جلوگیری از چنین حوادث مرگبار مسئولیت هایشان را به جا نمایند. افغانستان در جهان یکی از انگشت شمار کشورهایی است که به اصول ترافیکی در داخل شهرها و شاهرهای بزرگ توجه کمتر دارد. به طور خاص شاهرهایی که از کابل به شمال، جنوب، شرق و غرب منتهی می‌گردند شاهد حوادث ترافیکی مرگبار هستند. مقامات اداره ترافیک افغانستان میگوید عدم مراعات اصول ترافیکی از سوی رانندگان، کم عرض بودن و خرابی سرک ها، ازدحام در مسیر شهرها و ناهموار بودن سرک ها به خاطر بم و ماین گذاری ها سبب این گونه حوادث ترافیکی شدند. آخرین حادثه مرگبار ترافیکی در ولایت غزنی رخ داد. این حادثه در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با تانکر تیل اتفاق افتاد که در اثر آن بیش از 75 نفر کشته شده و شماری هم زخمی گردیدند.
رادیو آزادی معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. اصابت دو هاوان در یک میدان فوتبال یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت. حادثه در جریان یک بازی فوتبال در ولایت فاریاب رخ داده است. رحمت الله رها در همین باره از فاریاب گزارش می دهد.
انفجار مرمی های هاوان عصر دیروز مسابقه فوتبال را در میدان ورزشی ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب برهم زد. به گفته مسئولان محلی شیرین تگاب، مرمی های هاوان توسط شورشیان طالب به هدف مرکز این ولسوالی پرتاب شده که در نتیجه علی گل مرد 55 ساله یک تن از تماشاچیان جان باخته و دو جوان دیگر زخمی شدند. احمد فرید باشنده قریه کوی سیاد ولسوالی شیرین تگاب، جوان مجروح که در شفاخانه ولایتی افغان ترک میمنه قرار داشت، جریان حادثه را به رادیو آزادی این گونه بیان داشت.
اون افتاد زخمی شدیم. میدان فوتبال به ساعت 6 بود. دو تا افتاد، یکی جلوتر افتاد، گفتم بازی نمیکنم. بعد می اومدیم بیرون، یکی دیگه وسط ما افتاد. دو تا هم زخمی شدیم، یکی ما زخمی نشدیم. طالبا. چطور درست باشه این مردم بیگونه رو میکشه؟ نادرست است دیگه، غیر قابل اعتبار است این کار. کجا اجازه میدن که ورزش کنن بکشه بزنن؟ عمل غیر
سید لقمان گهریک ولسوال شیرین تگاب نیز با تایید این رویداد میگوید یکی از هاوانها در میدان فوتبال در بین ورزشکاران اصابت کرد که از اثر آن 3 تن از باشندگان کشته و مجروح شدند.
ساعت 5:50 دقیقه دشمن مرکز ولسوالی را اطراف تاسیسات دولتی ولسوالی را مورد حمله در این هاوان قرار داد که در نتیجه 6 مرمی هاوان در اطراف صاحب مرکز ولسوالی اصابت کرد. یکی از او در جوار میدان سپورتی مرکز ولسوالی اصابت کرد که در اثر از او یک نفر به نام علی گل از جمله تماشاچی های مسابقه فوتبال او شهید شد. دو نفر از جوان ها هم زخمی شدند و زخمشان سطحی است.
با گفته مسئولان محلی ولسوالی شیرین تگاب در گذشته نیز شورشیان طالب از ساحات دوردست مرکز این ولسوالی را توسط فیر هاوان مورد هدف قرار داده بودند که تلفاتی را در پی نداشته. در همین حال دکتران شفاخانه افغان ترک میمنه وضعیت صحی یکی از مجروحین را وخیم عنوان کردند و گروه طالبان در خصوص این رویداد تاکنون تبصره ای نکرده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، مجله فرهنگی تا لحظات بعد پخش خواهد شد. این مجله به گزارش ها و مطالب فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته. تا لحظات بعد همچنان نگاهی خواهیم انداخت به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان و در گزارش خواهید شنید که چرا کابل بانک، یکی از بانک هایی که در گذشته بزرگترین بانک که بانک خصوصی در افغانستان بود، چرا حالا خریدار ندارد. جنگ بین گروه های طالبان جنگ تریاک است. یک مقام ارشد افغان میگوید طالبان بالای کنترل کشتارهای کوکنار با همدیگر می جنگند. عبدالجبار قهرمان قمندان نیروهای افغان در هلمند در مصاحبه با همکارم مقیم نایب این سخن را گفته است.
یا هر دو تلاش دارن از ایراد گرفته تا کندر که در جنوب غرب دستی بالا داشته باشن. در همین جریان 3-4 روز گذشته در شنگان هم بین از یاد جنگ ها صورت گرفتن، در خود هلمند هم بین از یاد جنگ ها صورت گرفتن. همین روزا در هلمند واقعا هم بین از یاد همین اختلافات از یاد به حوش رسیدن. تا دیر روز می دو شوی گذشته، شوی پیشنگی بین از یاد در صحای ولسوالی مرجع جنگ جریان داشت که هر دو طرف تقریبا در حدود 12 نفر تلفات هم دارن.
امی فیلن هم تلفات چون جریان داره همه طور است؟
دقیق است، دقیق است.
خب سخنگوی طالبا از ملا منصور گفته که جنگ از اینا با پلیس محلی بوده.
نه، اصلا یکی ضرب المثل ما داره که برد بام خود را در خرگه مردم به اصلاح پرتو
یعنی میتون یک حالت هستم جنگ بین از هستم بین از یک جنگ جریان دارم بین نظام و بین از یک خودم گفت
قهرمان صاحب شما فکر نمی کنیم که بین از اینا می اختلافاتی که وجود داره سر تقسیم عوایده که از تریاک میاد چون فصل جمعوری تریاک است به این خاطر اینا بین خود اختلاف نظر دارن و یکی به دیگه جنگ میکنن تا اون مناطقی که تریاک بیشتر حاصل داده او را تصرف خود در بیارن
ما به سرحد برای تن گفته میدانیم با مسئولیت منیست یک مسئولی منطقه برای تن گفته میدانیم این جنگ بیزنسی است این جنگ تجارتی است تمام هم جنگ سر عاید است کدام گپ ایدئولوژیکی کدام گپ مثلا مذهبی و این آن وجود ندارن تمام هم منافع به اصطلاح اقتصادی استن دقیق هدف شما بچه هستن که فقط سر جنگ سر منافع استن که ما کم بردیم و تو زیاد بردیم ما باید زیاد بگیریم و تو باید کم بگیری تماما جنگ سر از این موضوع جریان داره
قهرمان صاحب گزارش هایی بوده که رئیس جمهور هدایت عملیات نظامی مستقیما سر طالبا هدایت داده و گفته میشه که در ولایت هلمند در این کار صورت نگرفته شما در این مورد چی میگین؟
غلط است غلط از ما به سرعت برتر میگم عملیات دوام ندارن اگر شما راپور بگیرید امین جریان یک هفته ما 5-6 نکته را دقیقا عملیات کردیم که در اونجا ده ها نفر مخالفین مسلح را دستگیر کردیم ما بس یه زر شکستان دیم کماندانه از یه را از بین بردیم افراد از یه را از بین بردیم عملیات در این خلاصه نمیشه که مردم فقط چند و توپ ببینن این را عملیات را که بکنن عملیات ایست که به کدام شوه ممکن است که مخالفین از پا در آورده شوند
کدام معوید را تعیین کده میتونین که علمان به طرف بهبود میره؟
این ما برای تعالی یک چیز میگم همی الان بشنوه همی الان ما در کابل آمدیم به سر همی موضوع سر همی مسئولین کابل در همینجا گفای ما جریان دارن این ما به مسئولیت برای شما گفته میتونیم که ما در جریان 6 ماه ایلان روما به اصطلاح میگلم جنگ در جنوب غرب گروه جمع جمع میکنیم این همین این قطع خود یاد داشته باشین این گلم ما کنیم بریتان
جبار قهرمان قماندان نیروهای افغان در ولایت هلمند با رادیو آزادی صحبت میکرد
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتری تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر
رئیس جمهور افغانستان به بانک مرکزی این کشور هدایت داده است تا امکان منحل شدن یا ادغام کابل بانک با یکی از بانک های دولتی را بررسی کند. کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان بود اما پس از یک بحران اقتصادی و اختلاس میلیون ها دلار حالا به سوی ورشکستگی می رود. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
هرچند پیش از این وزارت مالیه گفته بود که دو شرکت برنده داوطلبی خرید نوی کابل بانک شده است اما حالا ریاست جمهوری افغانستان برای افغانستان بانک وظیفه سپرده است تا طرح خود را در خصوص منحل و یا مدغم کردن این بانک به آنان ارائه کند. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست شورای عالی اقتصاد گفت دی افغانستان بانک باید طرح واضحی را ارائه کند که با اساس آن نوی کابل بانک منحل و یا هم مدغم گردد. در خبرنامه ریاست جمهوری جزئیات دادن نشده است که چرا فیصله منحل و یا مدغم کردن نوی کابل بانک صورت گرفته است. تلاش کردیم تا نظر مسئولان دی افغانستان بانک را در مورد این طرح داشته باشیم اما آنان با ما حاضر به صحبت در این مورد نشدند. فیصله برای منحل سازی و یا مدغم کردن نوی کابل بانک در حال صورت میگیرد که چند قبل وزارت مالی افغانستان گفت که مراحل فروش این بانک نهایی شده و دو بانک برنده داوطلبی شدند. با این تصمیم وزارت مالیه شورای ملی افغانستان و شماری از کارشناسان این نگرانی را ابراز کردند که خریدار نوی کابل بانک مسلم کمرشل بانک پاکستانی است و نباید نوی کابل بانک بالای این بانک به فروش برسد. در آن زمان نگرانی این بود که در این بانک تمام مشخصات و خصوصیات نیروهای امنیتی و مقامات افغان ثبت است و ممکن فروش این بانک بالای بانک پاکستانی مشکلاتی را برای نیروهای امنیتی و مقامات افغان به وجود آورد. از سوی دیگر محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه بر رادیو آزاده گفت که پروسه فروش نوی کابل بانک جریان داشته و تنها موضوع ساختن طرح منحل و یا مدغم کردن این بانک مطرح شده است.
موضوع ادغام مطرح نیست، اصلا طرحهایی است که ادارهای مختلف طرحهای خود داشتند. روی نمی طرحها بانک مرکزی را هدایت دادند که با همکاری دیگر ارگانها یک طرح مشخص بیارند.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی با مشکلات مالی مواجه گردید که سهامداران آن بیش از 900 میلیون دلار را از این بانک بیرون کردند. اما شماری از کارشناسان اقتصادی به این باورند که نوی کابل بانک یک بانک بزرگ خدماتی است و باید حکومت افغانستان در شرایط حاضر به حفظ این بانک متعهد باشد. سیف الدین سیخون یکی از این کارشناسان:
بین بردن از این، ادغامی از این، فروش این برای پاکستان یا نهادهای دیگر به فروش برسن مشکلش بسیار زیاد، دشواری های شاید هم برای کشور از نظر امنیتی و اینا ایجاد کنه، به این معنا که لیست افراد و اشخاص و تمام حسابایی که در اوجا وجود داره یک راز و یک رمز ملی هست. از این بابت من معتقدم که حفظ کابل بانک در شرایط کنونی با همه وجهه و امکاناتش ضروری است.
با گفته آقای سیحون، حکومت افغانستان باید برای بپا استاد کردن این بانک کار کند تا فعالیت های این بانک دوباره منظم شده و خدمات خود را به شکل درست به مردم ارائه نماید. اما با این همه خواسته ها و نگرانی ها معلوم نیست که حکومت افغانستان در مورد سرنوشت نوی کابل بانک چه تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بر شما است. از ساعت 7 شام به بعد روی این امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. تا لحظات بعد مجله آزادی را به شما داریم، اما حالا زرغون منگل نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در نشریه های پر تیراژ جهان می اندازد.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد رسیدن شبکه حقانی به موقف رهبری در حلقه طالبان به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، مقامات افغان و آمریکایی گفتند رسیدن شبکه حقانی به سطح رهبری طالبان شورش های طالبان را شدت بخشیده است. سراج الدین حقانی، رهبر فعلی شبکه حقانی، معاون گروه طالبان بر رهبری ملا اختر محمد منصور است. این شبکه که ماه گذشته در یک حمله خونین در کابل 64 تن را کشت، در حملات پیچیده در داخل شهرها تجربه زیاد دارد. نیویورک تایمز می نویسد که شبکه حقانی در حلقه طالبان نفوذ در حال افزایش دارد که این مسئله نگرانی هایی را در مورد یک تابستان خونین ایجاد کرده است. روزنامه می نویسد با وجود آن که شبکه حقانی بخشی از طالبان است، ولی همیشه مستقل بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، حال که امید صلح افغانستان هم کم رنگ شده است، نقش مهم شبکه حقانی در حلقه طالبان می تواند تنش در روابط افغانستان و امریکا با پاکستان را افزایش دهد، زیرا کابل و واشنگتن می گویند پاکستان شبکه حقانی را در خاک خود حفاظت می کند. نیویورک تایمز از قول جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت ناتو در افغانستان، نوشته که می گوید سراج الدین حقانی در کنار نظارت از عملیات های روزانه طالبان و قمانده عملیات ها نقش مهم در تعیین والی های طالبان دارد. اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد موضوع رد شدن تقاضای پناهندگی دو ترجمان افغان در برتانیا به نشر رسانیده است. از مدت به این طرف در برتانیا موضوع دادن اجازه اقامت به دو ترجمان افغان مورد بحث قرار داشته است که در افغانستان با قوای برتانوی کار می کردند. حکومت برتانیا از دادن اقامت دائمی به این ترجمانان ابا ورزیده است. ولی اینترنشنال بزنس تایمز در مورد رد شدن تقاضای این دو افغان می نویسد این دو تن حیاتشان را به خاطر نیروهای برتانوی به خطر انداخته بودند، ولی محکمه از دادن اقامت در برتانیا به آنها ابا ورزید.
و حالا هم رنگ‌های زندگی فراموش نکنید که تا لحظات بعد پیام‌هایی را که شما از طریق تلفن‌های افغان بی سی می‌تونید به ما فرستادید هم نشر خواهیم کرد.
رنگ‌های زندگی فوزی احمدی هستم، باشندی شهرک احمد شاه مسعود.
شما جای کار و وظیفه هم دارین، مصروف چی کار هستین؟
من مدیر هستم در یکی از وزارتخانه ها، قبلا در وزارت فواید عامه کار میکردم و بعد از او که زمان طالبا کل ما خانه نشین شدیم، باز من رشته فیزیوتراپی را پیش گرفتم و در شفاخانه افغان کار میکردم. یک مدت در شفاخانه السعید کار کردم.
به چه شکل، چقدر وقت درس خوندین؟
من تقریبا 7 سال در ایران خواندم فیزیوتراپی را. علاقه داشتم چون در افغانستان نتونستم که امیرشته را پیش ببرم و در اونجا امیرشته را پیش بردم و کامیابم شدم.
و چطور باز از این کارتان دست کشیدین، یعنی به اصطلاح کنارگیری کردین، چی باعث شد؟
به خاطر رابندان. یعنی می هر موضوع که میشد، مثلا من تا ساعت 4 بجه در وظیفه بودم، بعد از اون که میرفتم در فیزیوتراپی تا ساعت 5 نیم 6 7 وقتی که برآمدم رابندان بود دیگه. با وجودی که امیالم از طرف شفاخانه السعید البته چندین دفعه پیشنهاد شده که من باید برم اونجا کار کنم.
و فعلا کار فیزیوتراپی رو رها کردین، چی کارا رو پیش میبرین؟
در یکی از وزارتخانه هستم کار میکنم.
خودت از بعض مهارت ها یادآوری کردین، کارهای دیگر هم پیش میبرین؟
من البته خیاطی میکردم و امیالم تصمیم دارم که از سن 55 سالگی گفتن که تقاعد میتن، من چون 61 سال هستم، میخوایم که پس دوباره امی رشته را پیش ببرم که هم بر خودم خوب است که در خانه میباشم و هم بر یک چهار نفر جوانی که من خیاطی را یاد بتم شان، هم گلدوزی و هم خیاطی و هم بسیار مدلای خوب خودم یاد دارم از افغانی گرفته تا همه لباسایی که رواج افغانستان است.
و یک چیز دیگه ای که خانم ها اکثرا سن سال خود از نمیخواین که بگوین، و شما نسبت به می سن سال که گفتین نام خدا بسیار جوان هم هستین.
من پیاده روی زیاد دارم چون خودم ورزشکارم هستم و دیگه امیال و ملاخمند از این هستم که اگر یک نفر یک خانم ببینم که در سر بایسکل روان شود دمی راوندانا، من میخوایم که من هم نفر دوم یا سوم باشم که من بایسکل بگیرم و بایسکل رانی کنم.
معلوم میشه که از راوندان بسیار خاطره خراب دارید و میخواین که با وسایل دیگه ترانسپورتی خود برسانین به هدفتان. و ورزش مورد علاقیتان کدام ورزش است؟
یوگا.
میشه که بگوین یوگا کدام نوع ورزش است؟
ورزش جمناستیک. پیشتر به شما گفتین که من جوان هستین، من واقعا که من زیاد ورزش دارم و می ورزش است که مرا جوان نگاه کرده و هر کدام مرا میگه که تو جوان موندی.
تشکر، سلامتی تو رو میخوایم، موفق باشید.
و حالا هم پیام های شما در پاسخ به سوال ما درباره ایجاد یک کمیته برای بررسی مسیر انتقال برق پروژه معروف به توتاب توسط رئیس جمهور. شنونده های رادیو آزادی اسمس فرستاده و ابراز نظر کردند. نگزاد از کابل می نویسد اگر کمیسیون شفاف و واقع بین باشد قطعا مشکل حل خواهد شد. حسین شریفی از شهر لشکرگاه نوشته است به نظر من ایجاد کمیته درست و کارساز نیست، باید به درخواست مردم گوش داده شود. اسحاق شریفی از هلمند نوشته است که رئیس جمهور افغانستان متاسفانه متعهد به عملی سازی این پروژه از مناطق مرکزی نیست. حامد کابلی می نویسد من مخالف برق وارداتی هستم، مسئولین باید به فکر تولید برق در داخل کشور باشند. تشکر از پیام های شما. حالا نوبت پخش مجله آزادی می رسد. من امید مرزبان ساعت 11 با مجموعه خبری دیگر برمی گردم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله فرهنگی رادیو آزادی، من فیض الله قرداش امروز نیز با یک برنامه تازه و متنوع در مسائل فرهنگ و ادبیات در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون تاثیرپذیری از رکلام و اعلانات و مبلغ رایگان شدن شماری برای تاجران در فروش اموال و بازار کساد آنها. شروع ماه می سال میلادی برای ما رهروان کوچه و پس کوچه های ادبیات معاصر افغانستان با جهانی سوگمندی آغاز شد. غمی که یکی از فدایان شعر معاصر دری را از دست دادیم، استاد محب بارش را. بارشی که استاد دردمند زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل بود. گزارش فرهنگی از ولسوالی شیخ علی ولایت پروان. از محفل برگزاری میله گل سیب که این گونه میله های عنعنوی را در ولایت بلخ با نام میله گل سرخ، در ننگرهار میله گل نارنج، در قندوز میله ریدی گل، در سمنگان میله گل بادام و چندی دیگر داریم. اما پیش از تقدیم این مطالب یاد شده، توجه کنید به رخدادهای فرهنگی در هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان سوم می روز جهانی مطبوعات را زیر شعار دسترسی به اطلاعات و آزادی‌های بنیادین حق شما است تجلیل نمودند. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت ترتیب یافته بود، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت نمودند. نخواست روز مطبوعات را به تمام اهل رسانه‌های کشور و به خصوص بانان که در راه مسلک خبرنگاری و اطلاع رسانی جان‌های خود را قربان کردند تبریک گفت. عبدالباری جهانی از خشونت علیه ژورنالیستان به حیث یک پدیده زشت یاد نموده گفت: با تأسف که در سال گذشته ارقام خشونت علیه خبرنگاران نگران کننده بود. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی سوم می را به اهل مطبوعات تبریک گفته اضافه کرد: هیچ نهاد دولتی در هر مقامی که قرار داشته باشد حق این را ندارد که از رسانه و اهل رسانه بپرسد چرا چنین گفتی. ریکاردو کراسی مشاور ارشد یونسکو در بخش اطلاعات و ارتباطات در اخیر مجلس صحبت نموده گفت: باید حضور زنان در رسانه ها افزایش یابد. سه‌شنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از بخش‌های مختلف مسجد عیدگاه که در اثر حمله تروریستی اخیر در شهر کابل صدمه دیده بود دیدن کرد. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مراجع مربوط هدایت داد تا دروازه‌های مسجد عیدگاه را با دیزاین خاص چوبی تهیه و نصب نمایند. صحن آن را سنگ فرش نموده و نقاط آسیب دیده داخل و بام مسجد را انجینران مسلکی بررسی نمایند تا به خاطر ترمیم آن اقدام صورت گیرد. همچنان رئیس جمهور بعد از مشاهده تأسیسات تخریب شده مجتمع حجاج هدایت داد تا غرض سلامت و مسئولیت حجاج، مقر سابق قطعه خاص وزارت امور داخله در خدمت وزارت حج و اوقاف قرار داده شود. و شهدای رسانه‌ای عنوان کتابی است که از طریق ریاست انتشارات کتب بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت روز جهانی مطبوعات چاپ شده است. این کتاب در برگیرنده زندگی نامه خبرنگاران داخلی و خارجی می باشد که در راه اطلاع رسانی موثق دقیق جانهای شیرینشان را در حوادث ناگوار از دست دادند. زندگی نامه های خبرنگاران جانباخته توسط خلیل مینوی رئیس خبرگزاری باختر گردآوری گردیده و ریاست انتشارات بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ آن را به نشر رسانده است. فیض الله محتاج رئیس انتشارات کتب بیهقی در مقدمه این کتاب نوشته: اگر به دوسیه های مربوط آنها مکس و مداقعه جدی معطوف نگردد، از یک سو بروند تحقق احکام و قانون بی‌حرمتی شده و از جانب خبرنگاران با مشکلات در آینده رو در رو خواهد شد. خلیل مینوی گفت در این کتاب خلاصه سوانه 41 خبرنگار شهید افغان و 13 خبرنگار خارجی که جانهای خود را در افغانستان هنگام تهیه خبر و گزارش از دست دادن جمع‌آوری و چاپ شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم نه تنها ساده‌اند، بلکه در شرایط کنونی نوکر رکلام و اعلانات، در مواردی حتی معتاد دیدن و شنیدن رکلام های تجارتی از طریق رسانه های صوتی و تصویری شدند. در حالی که تاجران و فروشنده ها رکلام و اعلان را زمانی با مصارف هنگفت از طریق رسانه ها به خورد مردم می دهند که بازار اموالشان کساد شده و فروش آنها کاهش یافته باشد، و اما این طایفه از مردم زمانی آن را دیدن و شنیدن، فردای آن روز پیشتخته های آن فروشگاه و سوپرمارکت ها گویا گنج بازار می شود و ساعت ها برای خرید آن مال صف آرایی می گردد. جالب این که این گونه اعلانات نه تنها در مغازه ها و فروشگاه ها بلکه در رستورانت ها هم رایج شده. به گونه مثال اعلان می شود که چاشت یکی از روزها در فلان رستوران غذای رایگان توزیع می کند و با تناول از آن به مزیت غذای ما بها بدهید. در اینجا است که شماری از مردم حتی ضروری ترین کارهای خود را هم توقف داده برای به دست آوردن غذای رایگان حرکت می کنند و بازی های فرصت های کاری از آن تناول می نمایند. و اما دقت کنید، سادگی از همان جا شروع می شود و این فردی که از آن غذا تناول کرده نه تنها به یک مبلغ رایگان تبدیل می شود، بلکه سر از فردا خودش نیز یکی از مشتریان آن رستوران خواهد بود که ناخودآگاه با پرداخت بالایی قیمت غذایی را که در گذشته رایگان خورده بود برای چندین بار تا توان جیب هر روز یا هفته چند روز تناول با پرداخت پول آن غذا را فراموش نمی کند. و از آن گذشته شماری از ما این کسل را نیز داریم که با تماس های تلفنی از مزیت آن غذا به دوستان خود هم رایگان اطلاع می دهیم و با این وقت گذرانی چقدر ضرر در شغلی که داریم وارد می شود و چندین خود نمایی های دیگر. چه فکر می کنید؟ برد از کیست؟ آیا این گونه ها ساده انگار عصر خود نیستند؟ و اگر کمی دقت شود ما گول خوردیم و مالک رستوران روزی صد بار با بروت ناهموار ما میخندد و این از قیمت سادگی و سرسری انگاری ما در کار روزمره که همیشه از عقل سلیم خود میلافیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
به یادم گذشته و نموج ما نه تاجیک بودیم، نه افغان بودیم، فخر اندیوال بودیم، دوست بودیم و هستیم و خواهیم. آل ما با دسته های عجیب و غریب تقسیم شده. همین ما چرا یک نمیشیم، یک ملت نمیشیم؟
بله، این صدای محب باره، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و انسانی با ذهنیت قلندری بود که در محفل یاد خیر از 50 سالگی همکار ما احمد تکل گفته بود. اما امروز این صدا خاموش شد و نتوانست این ایدیای خود را که قومی از قومی برتر نیست و همه برادرند و عمری در یک جغرافیای مشترک زیستند را به مردم بفهماند و قطعا مردی بود عاشق همزیستی و با همی. بسوز ای شمع، بتاب ای ماه، بریز ای اشک، بسوگی او، بسوگ آرزوهایش، بسوگ گفتگوهایش. این چند سطری را از اسدالله سعادتی در سوگ استاد محب بارش در یکی از سایت ها خواندم. سعادتی می نویسد: بارش از میان ما رفت. آخرین باری که او را دیدم، گرچه سختی های روزگار در تنگنایش قرار داده بود، اما همچنان عیار و مغرور بود و بزرگی و محبتش چون باران در من بارید. سعادتی می گوید او استاد من بود. تراوت کلامش هنوز ذهنم را از خاطره های شیرین آموختن از او سرشار می کند. او شاعر بلند آوازه و معلم بلند همت بود. همانطوری که اهل فرهنگ و ادب آگاهند، یک شنبه گذشته روز خوبی برای فرهنگیان افغانستان نبود. روزی بود که قضا و قدر چادر سیاه و لباس ماتم خود را بر حیات شاعر گرانمایه محب بارش گستراند و چنان به عجله قلب پرتپش او را توقف داد که مجال درد دل و ابراز ناگفته ها برای دوستانش باقی نماند. و نویسنده دفترهای شعر یک روز بی دروغ زمزمه های کاغوش و بارش محبت را بسیار هم زود از دست دادیم. دوستانی که با محب بارش هم کلام شده باشند دریافتند که بارش اینقدر درد در دل خود جا داده بود که این صحبت متحیر می بود که از کجا شروع کند. از اینکه شماری باورها و نگرش‌های او را که به جز خوشبینی و همزیستی با همی چیز دیگری نمی‌توانست باشد بی تفاوت می‌انگاشتن سخت ناراحت می‌شد. خواندن غزل‌های ناب با صدای او که الحق بی نقص دکلمه می‌گردید حلاوت خاصی به شنونده می‌بخشید. چه چاره و چه گزیری در یک چشم به هم زدن قلبش از حرکت ایستاد و او را برای همیشه از دست دادیم و تنها خاطرات او را آن هم چند سبایی یاد خواهیم کرد و دیری نگذشته چون دیگران او را نیز به باد فراموشی خواهیم سپرد. اما به باور شاعر و نویسنده معاصر فضل حق فکرت که در سایت فیسبوک نوشته بود با از دست دادن او در یک خلا قرار گرفتیم، لحظه‌ای در یک سکوت دردناک مواجه شدیم. استاد عبدالغفور پویا فاریابی می نگارد بارش اگرچه بیشتر با رنج و مصایب زندگی زیست و چه بسا احساس شکست و سرخوردگی نمود، اما همزمان آرمان بهتر زیستن و به تعالی رسیدن را نیز در دل می پرورید. دریغا بخت دست یافتنش به مرتبت آسایش و ماندگاری اندک بوده است. و به همین سلسله دکتر اسدالله شعور نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی بعد از اطلاع از وفات استاد بارش نوشت: محب بارش با تمام دانش و شخصیت بزرگوارش هیچ گونه ادعای خودنمایی نداشت. فقیرتینت بلند نظر، استوار در دوستی، دارای قلبی توانا و صاحب ذهنی خلاق بود. بیایید به بخشی از زندگی نامه خیلی خیلی کوتاه استاد بارش درنگی کنیم. مرحوم محب بارش فرزند ملا عزیز احمد از نخستین معلمان در سال 1337 خورشیدی در شهرستان دره هزاره پنشیر زاده شد. تعلیمات نخستین را در زادگاه خود و عالی را در 1359 در پوهنزه زبان و ادبیات پوهندون کابل تمام کرد و در همان سال به کار تدریس در رشته زبان ادبیات دری در فاکولته ادبیات و سایر پوهنتونهای دیگر مصروف شد. بارش ماستر ادبیات و رتبه علمی او پوهنیار و عضو انجمن نویسندگان افغانستان بود. بارش اگرچه عضو یکی از احزاب برجسته وقت بود، اما به باور یکی از دوستانش غفور صفا، بارش گویی برخلاف آموزه های ایدئولوژیک گرایش آشکاری به آزاد اندیشی داشت و هرگز روابط سازمانی و ایدئولوژیک خود را بر روابط و پیوندهای برون حزبیش ترجیح نمی داد. محب بارش علاوه بر تدریس در پوهنتونهای کشور چند سبایی از هوای خفقان آور زندان نیز تنفس کرد و بعد از آن به کار ادامه داد و در دفتر سرمیاشت نیز چندی کار کرد و در همین گیرودارها درباره مسائل سیاسی نیز در رسانه‌های مختلف سخن می‌گفت. دمی به صحبت شاعر و نویسنده معاصر استاد پرتو نادری که یکی از رفقای نزدیک مرحوم بارش بود گوش می دهیم و ایشان را دم نقد در لین تلفن داریم. بله استاد پرتو نادری، با دریغ که استاد محب بارش از دست دادیم و نظر جناب عالی را می خواستم در مورد اولا حیات پرمشقتی که استاد بزرگ گذشتانده و دوم ای که زندگی ادبی و فرهنگی ایشان در موردش اگر چیزهایی بگوین.
با تقدیم سلام به شنوندگان عزیز برنامه شما و درود می فرستم بر روان استاد محیب بارش. گرچه به همون گفته نظامی گنجوی که درباره خاقانی گفت، همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی. محیب بارش در سن و سالی نبود که من درباره مرگ از او سخن بگویم و شاید انتظار می رفت که او درباره خاموشی ما و مرگ ما سخن بگوید. به هر حال زندگی همین گونه است و مرگ یک پدیده بسیار رازناک است.
استاد مهیب بارش از چهره های تر برآورده در دهه 60 خورشیدی افغانستان است، یعنی به نام یک شاعر آگاه و زیبا کلام استاد در حلقات فرهنگی افغانستان شناخته شد و آثارش هم بعداً در تمام حوزه زبان فارسی از ایران تا تاجیکستان هم بازتاب داشت و نخستین گزینه شعری که او چاپ کرده بود زمزمه های کاغوس بود. این زمزمه های کاغوس در حقیقت یک نوع روحیه بخشیدن برای سربازان بود در برابر نیروهای مخالف دولت. بعدا هم گزینه دیگری که مجموعه از شعرهای نیمایش و یک نوع پیشرفت بسیار چشمگیری در کارهای بارش نشان میداد، اون به نام یک روز بیدروغ بود که او هم از طرف انجمن نویسندگان افغانستان به نشر رسیده بود. بارش غیر از کارهای شاعری بنیانگذار مجله سپیده در پشاور هست که یکی از نشریه های بسیار زیاد با اعتبار بود، یعنی دور دومی نشراتی این مجله را اینها با عهده داشتند و در همان دهه 60 یک مجله برای کودکان پایه‌گذاری کرده بود که به نام روشنک یاد میشد که خیلی هم مجله خوبی برای کودکان بود و در درفش جوانان خبرنگار بود و بعدا هم در هیئت رهبری این نشریه قرار داشت. درفش جوانان هم یکی از پرخوانده‌ترین نشریه های همان روزگار بود و مدتی هم استاد یا رئیس دانشگاه البیرونی بود. انسان بسیار صریح اللهجه یا صریح الکلام بود و این زبان سرخ همیشه برایش دردآور بود. در همین دوران اینها رئیس دانشگاه بودند، توطئه برش ساختند که عمدتاً سیاسی بود و من خوب خیلی یادم میاد که انتقاد بسیار شدیدی داشت در یکی از رسانه‌ها در رابطه با فساد بسیار گسترده و شرم‌آور لوی سارنوالی و رئیس لوی سارنوالی را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و بعدا من از زبان کسی شنیده بودم که شخص رئیس لوی سارنوالی گفته بود که من بارش را میگیرم و برایش هم اطلاع دادن که چنین چیزی هست و او شانه را بالا انداخته بود که خب میگیرن. همین گونه بود که یک سال تمام این در زندان به سر برد. همین روزها من خبر هستم که از ریاست سرمیاش جایلال احمر که اونجا بنام مشاور یا این چیزا کار میکرد، از اونجا هم این رسته بگدوش کردن و تمام مشکلی که داشت و فقط همیشه اون موارد فسادی که در دستگاه دولت این چیزها بود افشا میکرد. بارش متاسفانه از جمله کسایی بود که هیچ وقت با موج موافق زندگی همگام نتوانست راه برود. در فقر و تنگدستی زیست و همکنون هم در یک خانه کرایی در خیرخانه زندگی میکرد و در روزهای زندگی میکرد که بیکار بود. من تصورم هست که او یک شهید است، شهید فشارهای بی حد روانی و جبری که از طرف این دستگاه ها به طرف یک کسی مثلا جاری میشه. او در سالهای اخیر میگید که بسیار چیزها را از دست داده، سایه فقر همچنان روی سرش هست. در دوران کودکیش هم در پرورشگاه وطن پرورش یافته بود و از همونجا شایستگی را نشان داد که بیاید استاد دانشگاه شود. من در مراسم جنازه از این بودم، شده باز از ولسوالی پنشیر بود و اینها که این همه قدرتمندن، از من یک کسی را ندیدم که در همین جنازه از این اشتراک کرده باشه. ای اگر از یک جهت ناگوار باشه، از یک جهت من میخوام بوم که بسیار افتخار بوده برای مهیب بارش عزیزی ما و عزیزی از دست رفته ما که روح شاد باد و نامش ستوده باد.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم، خیلی مفصل، جایی به سوال کردن پرسش نموند.
تشکر از شما هم.
بله، بارش به عنوان یک چهره اکادمیک و متعهد زیر بار منت آنهایی که دست پرورده او و همصف روزگار ناداری او بوده و امروز حساب دارایی خود را نمی دانند نرفت و با غربت و ناداری ساخت و صد دریغ که خرمن آبرو را که با نوک سوزن جمع کرده بود در کمال صداقت با خود برد. آن بیت واقف لاهوری را که جاوید فرهاد در مصاحبه با همکارم جاوید نعیمی نقل کرده بود: همه بردند آرزو در خاک، خاک دیگر چه آرزو دارد؟ آرام بخواب محب بارش عزیز که سخت با سپاس بودی. گزارش فرهنگی از ولسوالی شیخ علی ولایت پروان از محفل برگزاری میله گل سیب داریم. همکارم احمد حنایش که خود او نیز شاعر هست به ولسوالی شیخ علی ولایت پروان رفته و در این میله گل سیب اشتراک نموده و گزارشی از آن دارد که با هم می شنویم.
که تو آمدی و جان آوردی، از مهر و صفای دل نشان آوردی، در نوهم ثور فصل عشق و گل سیب، در نوهم ثور فصل عشق و گل سیب، دنیای مرا به ارمغان آوردی.
یک میله بزرگ زیر نام جشن فرهنگی گل سیب در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان برگزار شد که این میله با اشعار بهاری و خوانش ترانه ها در وصف گل سیب همراه بود.
کند بستان ما فردا پر از گل، نمایم بین گل سیر و تماشا.
گل زردال و سیب مقدمت شگفت کرد،
این همایش برای بار اول در مرکز این ولسوالی برگزار شد که در آن علاوه بر مشاعره به مناسبت تجلیل از میله گل سیب شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی نیز به سخنرانی پرداختند. نوراقا سامه ولسوال شیخری در این گردهمایی فرهنگی گفت آنها تلاش دارند تا از با کیفیت بودن سیب دره‌ها و مناطق این ولسوالی به جهانیان معلومات ارائه کنند.
این گردهمایی هست که ما بیشتر بتانیم شیخ علی را سیب شد برای مردم لطافتی که داره و او خوبیه که داره نسبت به دیگر جاها سیب شد برای مردم بفهمانیم، یک مارکتینگ صورت بگیره و دیگران هم بفهمن که در ولسوالی شیخ علی واقعا سیب وجود داره. ما در سال جاری به کمک اداره HLP وزارت محترم زراعت 167 جریب زمین را نیال سیب، زردالو و آلو و ناک غرس کرده.
این میله با ابتکار انجمن فکری و فرهنگی جوانان شیخ علی راه اندازی شده بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان گفت میله جشن گل سیب باید شامل ارزش‌های فرهنگی ملی افغانستان گردد.
ما باید در کنار برگزاری جشنواره ها به موضوعات مهمی که ما را کمک میکنه به توسعه و ترقی برسیم باید ارزش قائل شیم. به مناسبت جشنواره گل سیب شیخ علی ما باید فرهنگ ما را و ارزش های فرهنگی ما را و ارزش های دینی ما را به دندان ما محکم بگذاریم.
ولسوالی شیخ علی یکی از ولسوالی های دوردست و پرجمعیت ولایت پروان است که هم مرز با ولایت بامیان بوده و به نظر می رسد که در این اواخر شماری از جوانان باشنده در این ولسوالی برای شناختاندن ولسوالیشان از رهگذر مسائل فرهنگی و جهانیان دست به تلاش های پیگیر می زند.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی رادیو آزادی با آهنگی از مشعل آرمان به پایان می رسد. تا صحبت بعدی، خدا نگهدار.